أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرين والنصارى والمجوس الذين أشركوا إن الله يقصر بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. حبت عزيزان و سروران عزم توفیقی است که انشاءالله ادامه آیات نورانی سوره مبارکه حج رو که در محفل قبل محضر مبارک دوستان خواهران و برادران بزرگوار تقدیم می کردیم در این بیت محترم ادامه دهیم. آنی که دیشب ناتمام در محفل گذشته باقی ماند آیه 17 بود. اشاره خواهم داشت به ابتدای آیه و ادامه مباحث رو بازگو می کنم. این آیه شریف سه مرتبه در قرآن کریم با این مضمون تکرار شده است. در آیه 69 سوره مبارکه مائده، 64 سوره مبارکه بقره و ملاحظه می فرمایید آیه 17 سوره شریفه حج. این مضمون سه مرتبه در قرآن آمده است. در اینجا فرمود الذین آمنوا و الذین هادوا، به دلیل اینکه بعد یهودیان به مسیحیان به خداوند سبحان مطرح میکنند مشخص میشه این الذین آمنوا هر ایمانی نیست بلکه مسلمانان مرادند. به درستی که اون کسانی که ایمان آوردند به اسلام و پیامبر اسلام و الذین هادوا اون کسانی که یهودی شدند. اشاره کردیم کلمه هادو در قرآن کریم عنوان یهودیان است. حالیا به این جهت که این جماعت یه سابقه رجوع و توبه ای دارند که انا خود ناقلنج، خود این فعل مرد اشتراق این کلمه باشه. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. در کلمه مبارکه جمعه فرمودی کسانی که هادو هستید یعنی یهودیان، اگر ادعا میکنید شما اولیاء خدا هستید نه دیگران، پس تمنای مرگ کنید، چون هر ولی دوست میدارد به دیدار ولی خودش ناقل شود. شما اگر خیلی ادعا دارید بسم الله طلب کنید تا زودتر به دیدار خدا برسید، اما این کار نخواهید کرد شما، چون دروغ میگویید، ولایت خدا ندارید، دوستی و محبت حق ندارید. احتمال دیگر اینکه هادو از ماده به اصطلاح از اسم اتخاذ شده باشد و گرفته شده بود از کلمه یهودا که فرزند بزرگ یعقوب است. بزرگترین سبت از اسباط 12 گانه یهودیان است. بزن یهودا را یهودی میگویند اینها رو به لحاظ انتصاب به یهودا. و صابئین، در مورد صابئین هم توضیح دادیم، گفتیم که اینها برخلاف اون که بعضی صابئین رو ستاره پرستان و کوکب پرستان معرفی میکنند، این شاید از این مبالغه و اشتباه باشد. صابئین اونطور که از قرآن برمیاد و شواهد هم نشان میدهد اینها گروهی هستند که انشعابی از یهودیت بودند و مسیحیت هم نپیوستند. اینها گروهی بودند که خودشون رو پیروان یحیای محمد میدانستند و میدانند همین الان، و در طول تاریخ اینها کم کم نام صبی گرفتند. به اینها صبی میگویند، از ماده سب الماء ریختن آب، چون در فرهنگ اینها پیوند عجیبی به آب و شستن وجود دارند و در شرایط عرب اینها رو مغتسله میگن. الان کناره های کارون هنوز از این تمدن باقیست، از این جماعت هستند، در اماره و توت در عراق هستند و خیلی از قسمت ها اینها هنوز زندگی میکنن و شاید متجاوز از بعد خیلی فراوان در زندگی این ها موزی وجود داره. زندگیشون مشهور با غسل و شستن و شست شست. به این ها صابعین میگوین چون صدعه خرجه خارج شدن از آنین این ها و صابعین این ها. و نصارا، نصارا هم گفتیم یهودی مسیحیان حال یا به دلیل این که حضرت عیسی مریم زادگاه و شهر ناصره است، از عیسی ناصری است، به یاران او هم نصارا بود. یا اون که به دلیل این است که من انصاری الله، قال الحواریون و نحن انصار الله، چون اینها خودشون رو ناصر و یاور عیسی و خدا می دانستند، بذا به اینها نصارا گفته می شود. جماعت بعدی که مطرح شدن بعد از این چهار گروه و مجوس، اشاره کردیم که در اون آیات قبلی که گفتن در ماعده و بقره مجوس نیامده است، اما اینجا مجوس هم اضافه میشه به این گروه و مجوس. و گفتیم که کلمه مجوس مراد زرتشتیان ایرانی هستند که خود این واژه رو دیشب توضیح دادم خدمت عزیزان به تفصیل، و گفتیم که این کلمه مجوس از مجوس و مجوسی از ماده مجد، مجد از ماده مق، و اگر دقیق تر اون رو بشکابیم از جهت زبانشناسی همون ماده مگو و مگو پتاس که بعد میشه مقبدا و مقبد و مقبد. این همان است که بزرگان آین زرتشت رو مقبد میگفتن، مقبد میگفتن، مقبد، و بعد هم با همین تغییرات لغوی پارسی و عربی تبدیل به مجوس شد. اشاره کردیم که علمای کوچکتر اینها رو مقبلچه می گفتند و علمای بزرگشون رو مقبل یا مقبل دیدند. حالا حوصله مجلس نیست که وارد این مقبولات این مباحث بشین، اما در خود فرهنگی باستان سپه بد، سپه بد، سپه بد، اصلا خود کلمه بد و بد در لسان کهن پارسیان به معنای بزرگ بوده است. و این مقبود یا مقبود به معنای بزرگ مقبودان و روحانی بزرگ مثلا. پس مجوس در مجموع در خوشیان ششمین گروه ملذین اشرکو، اون کسانی که مشرکن به خدا، اون کسانی که شرک در عبادت حق دارن. گروه های قبلی هم که مطرح شد، نصارا هم شرک دارن، مسیحیان هم شرک دارن، اما نامشون اینجا نیومد. این سوال شد دیشب بعضی از ایزان بعد از بحث سوال کردن، اشاره کردیم که اینجا بحث شرک در عبادت، یعنی اون کسانی که در عبادت خدا هستند. مسیحیان در عبادت خدا شرک ندارند، در ذات خدا هستند شرک دارند. مشکل اونها برمیگردن اگر مشرکند، مشرک در ذات هستند، مشرک در به اصطلاح توی شرک نظری دارند نه شرک عملی. شرک عملی از آن بودیسم است، از آن گاهپرستان است، از آن اونهای موجود دنیای امروز رو عرض میکنن به عبادت کنندگان لات و منات و عزا کاری نداریم. به بیش از یک میلیارد جمعیت امروز دنیا عرض میکنن که در شرق آسیا فراوان هست، خودپرستان و رسمی، گاهپرستان و رسمی، مجسمه پرستان و رسمی، بودیسم ها یا برهما ها یا خیلی از اینها که رسما آیین بودپرستی رو دارند و افتخار در آیین خودشون هم میکنن. این ها شرک در چه دارن؟ شرک در به اصطلاح عبادت دارن. والذین اشرکوا، شش گروه رو خداوند مطرح کرد. خب حالا چی؟ مراد چیست از نام بردن این گروه ها و این جماعت؟ مسلمانان، یهودیان، صابئین، مسیحی ها، مجوس ها، مشرکین، ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، خداوند فردای قیامت در میان اینها حکومت خواهد کرد. و این الله علا خرد شدین شدید، و خداوند در هر چیزی شدید و گواه است. یه مقصود اصلی در این آیه وجود دارد که در اون آیات دیگری هم که از کردن در اون آیه هم وجود داره که الان خدمت عزیزان به اختصار عرض میکنم. و در پایان عراض بیشم از کردن این بحث رو، نه این که فکر ماها باشه، یعنی شاید این رو کسانی که مصالحه و ماها میکردن از مستشرقین شاید این سابقه 20 سال بیشتر درز می کنن در بعد از مطالعات، چون این سه آیه قرآن رو دلیل بر اتحاد ادیان می دانستن، ولی دلیل بر حقانیت و همسطح بودن گرایشات دینی می دانستند همون نمی خواهم بعضی از اصطلاحات عربی رو به کار ببرم. بعضی از نکات رو هم بر اساس همین متن توجیه می کردن، شاید به نوعی هم به سبب کل صوفیه مثلا این آیات رو گروهی منتسب می کردن که به هر حال هر که نگاهی باش خداوند سبحان رسمیت می دهد به یهود، به مسیحیت، به اسلام، همه اینها رو خداوند در کنار هم به عنوان ادیان رسمی مطرح می کند، به اون دعایی استناد می کردن. منطقی بلدین اشتکو کار رو خراب می کند، اونه که چنین استدلالی می کند و با مشتکین اشتی می کند، به یه مشتکین در کنار صاحبان ادیان نمی نشینند و مطرح نمی شند اینها. نکته این است که در توضیح بحث به اختصار عرض می کنم سرداران معززم که بنا در ادیان الهی عرضیت است، به اصطلاح ادیان الهی تو حرکت انبیاء الهی طولی است، یعنی انبیاء و فرقیه رسوله و علا فرقیه انبیاء، انبیاء یکی بعد از دیگری می آیند، ما انبیاء هم عرض صاحب شریعت نداریم. ادیان الهی اینها طولی هستن نه عرضی، یعنی وقتی که شریعت حضرت موسی شریعی آید در زمان خود شریعت موسی شریعت حق الهی است، اما بعد از اینکه دوران موسی به پایان میرسد و عیسی به مریم به صحنه میاد دیگه تمامه، یعنی رابطه موسی و عیسی رابطه طولی است، اینا در عرض هم مطرح نمیشن. در زمان حقانیت و حجیت وجود عیسی ابن مریم دیگه از موسی خبری نیست. هنگامی که وجود مقدس نبی مکرم اسلامی آید دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. هر کدام از ادیان بزرگ الهی ناسخ و اون دیانت و شریعت قبلی هستند، یعنی به تعبیر قرآن مصدرن به ما بین یعنی از یه طرف تصدیق می کنند تمام ارزش هایی که نبی پیشین آورده است و از یه طرف مسیر آینده را برای بشریت و مبشرن به رسول یعنی مسیر را برای آیندگان هموار می کنند. حلقه واسطه این می شود هر پیغمبر میان تعالیم گذشته و تعالیم آینده تا می رسد به آخرین حلقه که حضور مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد جناب علیه السلام است. این دلیل در این حدیث شریف نبی مکرم اسلام فرمود ولو کنت فی زمن موسی، آره تحریم و تحقیل ممکنه در حدیث باشن، ولو کان اخی موسی، اگر برادرم موسی امروز در زمان من می بود لما وسعه الا اتباعی، چاره نداشت جز این که بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. ولو کنت فی زمان موسی، اگر من پیغمبر هم در زمان موسی می بودم و ما و سعونی الا اتباعه، من چاره نداشتم جز اینکه بگم اشهد ان موسی کلیم الله، بود من شهادت به موسی می دادم و پیغمبری اون را قبول می کردم. اون روز روز موسی بود، امروز روز ماست، اون دور موسوی بود، این دور احمدی است. رابطه انبیاء الهی و ادیان الهی اینطوری است عزیزان، اینها در عرض هم مطرح نمیشن و به طور کلی یعنی با وجود حقانیت قرآن دیگه نوبت انجیل نیست، با وجود حقانیت قرآن نوبت تورات نمیشود، اینها هر کدام از کتب آسمانی ناسخ اون کتاب قبلیست، نمیتون رو بی اساس کند، نه اعتبار رو امضا می شود، اما دیگه قابل بحشنانه ایست به زبان عربان گذشته است، تمام شده است، نه این که بی محتواست، محتوا سر جای خودش باقی است، ارزش اون به جایی کش، اما دیگه بحشنانه ای که مورد عمل باشه نیست، الان اون که مورد عمل باقی می شود اون کتابی است که رسمیت جدی دارد و قرآن شریف است. این آیات شریف را هم اگر بعضی ها در این مدعا خواستن استفاده کنند که بگن خدا در قرآن گفته است ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى خب اینا همشون چی بند؟ الان توضیح میدم خدمت عزیزان که مراد این آیات چیست. در خود این آیات که نگاه میکنید مثلا در کلمه مبارکه 69 مائده که همین دست مطرح میشه در پایان آیه سریعا مطرح میکنند خداوند من آمنت بالله و الیوم الآخر، هر کدام از اینها یهودی ها، مسیحی ها، هر کدام از اینها ایمان به خدا آوردن، ایمان به عالم آخرت آوردن و عمل صالح و عمل صالح کردن، فلهم اجرهم عند ربهم، اجر اینها در نزد خدایشان ثابت تمامی و جاودان است. هر کدام از اینها که ایمان آوردن در زمان خودشان، به خدا ایمان آوردن، به پیغمبرشان ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، اینها در رحمت خداوند بودند. اون یهودیانی که به موسی در زمان خود موسی عمل کردن، مسیحیانی که مسیحیان حقیقی در زمان عیسی بودند، درود خدا بر اینها باد، اینها به وظیفه‌شان عمل کردن، فلهم اجرهم عند ربهم. اما اون مسیحی و یهودی که الان با آشنایی با اسلام، با حقانیت اسلام و دونستن، با آشنایی با قرآن، با آشنایی با پیغمبر اسلام پا رو در یک چرش میکنند و قابل به اعتبار مسیحیت است، اگر کسی میخواد از این آیات شریف به چین استفاده بکنه، آشنایی با قرآن نیست به چین استفاده میکنه، بنده به عنوان سخن تفسیری از میکنم این بحث و قضایه کلامی اون بمانم. زمانی خدمت دوستان از می کردیم عمل صالح در عرف قرآن کریم غیر حسنات است. شما ممکنه کار خوبی انجام بدید اما این کار شما عمل صالح نباشه. مثال می زدم چون ملموس در ذهن شما دوستان عزیز، مشرف می شید حرم حضرت رضا معززه می گد الله اکبر الله اکبر، می بینید یه عده زیارت نامه دستشون گرفتن، اشهد و انک قد اعلنت الصلاه در زیارت می کنن، اذان هم تمام می شود، نیم ساعت از اذان می زنه، اینا تازه زیارت شونه می بندن. آیا زیارت خواندن در زیان صلات ظهر و نماز ظهر و وقت فضیلت نماز ظهر کار زشتیست؟ نه. آیا سیعیه؟ نه. این حسنه زیارت ولی خدا، اما عمل صالح هم محسوب می شود؟ خیلی مسلم عمل صالح نیست. عمل صالح در بین اذان ظهر الله اکبر، یعنی اگر خود حضرت سامران حجر باشند در آن چه می کنند؟ اجازه زیارت می دن؟ اگر در باشند اونجا نه، اقامه نماز میکنند. عمل صالح درش عنصر زمان، یعنی اون عملی که تناسب کامل با بستر زمانی دارد، اون میشه عمل صالح. من آمن بالله و یوم آخر و عمل صالح ها، امروز عمل صالح اعتقاد به تعالیم پیغمبر مکرم اسلام است، امروز دوره پیغمبر است، امروز دین مصطفی است، عمل با عمل صالح است، نه عمل کردن با آیین موسوی. عمل با آیین موسوی حسنه بوده است اما عمل صالح نیست. اونی که خداوند سبحان میگن و عمل صالح ها فلهم اجرهم عند ربهم، خیلی معانی تو این کلمه وجود داره و روشن است. اما علتی که این بحث رو داره خداوند مطرح میکنه در این چند آیه، یه بحث خیلی مهمه با اون اینه که به طور کلی گاه عزیزان اسامی، القاب، عنوانها، ملیتها و نگاههای نژادی حجاب انسانها شده است و موجب شده است که انسانها به گمراهی و به ضلالت کشیده شده است. افتخار به یک اسم، تفاخر به یک نام و لقب، عنوان، شعب، ملیت، گروه، اینها موجب شده است که انسانها را از حق و حقیقت بازداشته است و این آفتی بوده است که دامن ادیان به هم گرفته است. نمونه های اون رو در قرآن میبینید، گروهی که از همه بیشتر گرفتار چنین بازیهای فکری و الفاظ بدون محتوا بودن یهودیان بودند. خداوند سبحان در قرآن از زبان جماعت یهود مطرح میکند که یهود میگوید نحن ابناء الله و احباؤه، ما پسران خدا هستیم و دوستان خدا هستیم، رابطه ما با خدا رابطه دوستی است، ما تنگاتنگ با خدا پیوند بستیم، ما رابطه ما اونچنان با خدا نزدیک است که خدا ما را به دوزخ نمی سوزاند. لن تلسل النار، اصلا بدن یهودی با آتش نمی سوزد، خدا جوری ساختمان بدن ما را ساخته است که جهنم ما را نمی سوزاند. لن تلسل النار الا ایام معدوده، مگم یک چند روزی، اونم به خاطر گوساله پرستیمون، این کمی گوساله پرستی کردیم سریع به میخانه زدیم، مگر به خاطر اون چند روز. و اینم به شما محکم به قلی بگیم، تا زمانی که کارت شناسایی یهودیت نداشته باشید به بهش راتون نمیدن. لن یدخل الجنه الا من کان هودن. حالا اگر یک کمی تخفیف بدیم بهتون اول سارا دیگه، حداقل باید مسیحی باشید، به الا اگر یهودی و مسیحی نباشید به بهش پا نمیگذارید. خداوند سبحان دارد از زبان یهودیان میگه که اینا جمعی من عنوان و لقب دارن، میگه هر که اسمش یهودی سهل نجات است، اگر کسی اسمش یهودی نباشد سهل نجات نیست. اینها دارن در اسامی و الفاظ مناظر رو میدهن و بازی میکنن با این الفاظ. خداوند سبحان فرمود که دیگه امامی دارن. اینها خیانهای خام است. امامی خیان خام. تلکه امامی هم قول خام تو برخانه کنن کن کن صادقه. دلیلتون در این مبدعا چیست؟ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين والذين اشركوا ان اسامی و القاب رو کنار بگذارید میدونید که نیاز پیدا میکنه اون که ایمان به خدا دارد، ایمان به فردای قیامت دارد و عمل صالح انجام میده. از این الفاظ و القاب به در بیاید که اینها را مائس و عامل تفاخر ندانید. حتی شما مسلمان خداوند سبحان دارد این فکر غلط وابستگی به یک عنوان، لقب، شعب، گروه، ملیت، نژاد، این ذهنیت ها را از ذهن انسان ها دور می کند. در این آیات شریف ملاک در نزد خداوند سبحان ایمان و اعصاب هست و الا این قلقا و اسامی ولو نام مسلمان ولو نام شیعه، هنگامی که در آن نه ایمان باشد نه عمل باشد، این الفاظ کسی را نژاد ندهد. اینه که کسی دلش کنن، دلش خوش کنن، نمیدانم از و خدمت رو اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی یا علی را دوست داری، چون میشه کسی دوزخ به زیر پوستش باشه بعد علی را دوست داشته باشه؟ آن محبت امیر المومنین جمع میشه خب با علیین حسنتون لا وزر و معها سیعه فکری بینده نیست. محبت امیر المومنین حسنه نیست لا وزر و معها سیعه. با وجود محبت امیر المؤمنین سیعه دیگر کسی را آزار نمیدهد. حالا این چیزی معنا میکنیم ما؟ زیباترین معنایی که میتوان داریم حدیث رو اینه که اگر محبت امیر المؤمنین در دلی بیاید و در وجودی بنشیند، پیرامون این وجود را سیعه نمیگیرد که دیگه مشکل سیعه داشته باشد. در من قیامت محبت امیر المؤمنین دوستان علی ستمگر نیست. اون کسی که با محبت امیر المؤمنین دل و وجین شده است که اهل ظلم نیست، اهل تعدی نیست، اهل فحشان نیست. مگر میشه محبت زهرای مرضی سلام الله علیها با اعمال شنین و قبیح و سوء عدد و سوء اثار جمع بشه؟ اینا با هم جمع نمیشه. حسن کلاگ زهر و معاصلی هم با لحظ و عنوان نمیتوان دل بخوش کرد. همیشه گفتم خدمت عزیزان صد مرتبه بگید آب 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 سر سوزن اتشتون لفت نمیشه. هزار نفر بگویید گل گل، هیچ بویی در فضا نمی آید، اما یه دست گل بیارید پشت فضا رو می گیرد. یه جور آب بدید دست که یه تشنکام می نوشد به آتشش رفت می شود. اونی که مهمه من آمنه و عمله، به تعبیر قرآن من آمنه به الله و لیوم الآخر و عمل صادقا. پس از اسامی و الفاظ و القاب باید به در آمد. چند از این الفاظ و ازمار و مجاز سوز خواهم سوز با این سوز سال باید دنبال حقیقت و واقعیت رو پیدا کرد. خداوند به تعبیر ما یه از خدمت بی اعتنایی می کنند به اون کسانی که با الفاظ و اسامی و القاب بازی می کردن. این آیان در قبال اون گروه هست. پس در اینجا مگر فرمود ابن الذین آمنوا و الذین هادوا و الصابئین و النصارى و المجوس، این اسامی رو کنار بگذارید ببینید چی ایمان واقعی به خدا دارد، ایمان به آخرت دارد، به عمل صالح دارد. تعریف عمل صالح هم در قرآن مشخص است. ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، خداوند فردای قیامت بین شما فصل خصومت میکند. اونجا مشخص میشن کی چه کار است. ان الله یفصل، فصل در لغت به معنای جدا سازی است، جدا کردن. منطقه وقتی جدا کردن، جدا کردن حسی است. شما میبینید یه چیزی رو از یه چیز دیگر جدا میکنن، کامل میبرن، لحظ میکنن، اینو میگوین قصد با قاف قصد. وقتی که شیء رو جدا میکنن که جدا سازیش محسوس نیست، اینو میگن فصل. فرقش این نقطه است، مثل قصد و فصل که اون هم همین یه نقطه، همین یه بار به اصطلاح وقتی خلیتی که کلام یک نقطه بیشتر میگیرد، همون شدتی که میاره شدت بیشتری هم وارد میکنند. این هایی که با کشاورزی آشنا هستن وقتی که جونی کش میشد، اما خب انشاءالله میبارد که سالی که نکوست از بهارش پیداست، انسان بهار خوب به سال خوبی انشاءالله به برکت محرم داشته باشید. بعضی سالها که سال ما با آبی نیست، وقتی کش میتردن یورو دنی به درد نمیخورد، یک کمی میومد بالا میدیدن که نمیشه درو کرد، میگفتن اینو گوسفندان رو بل کنید درش، به این میگفتن جو قصیل، به این میگفتن جو قصیل، اینو قصیلش این چهارش میکردن دیگه میدونن گوسفندان رو قردش کنن. جدا کردنی که دیده میشود قصل است، جدا کردنی که دیده میشود و محسوس نیست فصل است. وقتی که بین دو نفر خصومت فرو رفته تو هم در اینها هر کدام او میکشید و من میکشیدم که اینها وقتی وجود دارد، آنجا نیاز به فصل خصومت هست. قاضی فصل خصومت میکنه، این فصل حسی نیست، عینی نیست، حکمیه، لذا فصل میگن بهش. ان الله یفصل، خداوند فصل خصومت میکند و قضاوت میکند و حکومت میکند در میان شما یوم القیامه. با چه چیزی خدا حکومت میکند؟ صدور حکم از محکمه قاضی عدل اگر بخواهد محکم با استوار باشد، یا باید با اعتراف و اقرار متهم باشد، مجرم باشد، یا اون که باید بیانه قبیل کاملی وجود داشته باشد که دل به این حکم محکم با استوار باشد، یا شهود مکفی در کار باشد، یا اعتراف. خداوند سبحان هر دو رو فردای قیامت جمع می کند. اعتراف نام و بزنون نام فهد ادام خروج نیسته فردای قیامت کیست که اعتراف به گناه خود نکند، کیست که لما شهدت علینا و انتران الله الذی انزل کل شیء، دست میگوید، پا میگوید، نگاه انسان سخن دارد، تمام وجود انسان شهادت میدهد، تمام اجزاء وجود مجرم به جرم او شهادت میده، اقرار دارد، اقرار دارد. یک، دوم، ان الله علی کل شیء شهید، خداوند سبحان خود شاهد است. پرونده با تمام تدابیر حقوقی تدوین می شود به صدور من می گردد، تمام تدبیرات لازم عمومی در این پرونده در قیامت دیده می شود و خداوند با شهود کامل. اونم چه شهودی؟ ما مشکل شهود داریم، عزیزانی که در کار عمومن گاه دلشون خون از این مسائل، همون جمله‌ای که گاه میگن برها گفتیم خدمت عزیزان، اگر پول داری برو زامن باشی، کاری برو شاهد باش، این مشکل بوده است. یکی از چیزهایی که در اسلام از گناهان کبیره است عزیزان، از گناهان کبیره محسوب میشود شهادت الزور. شهادت الزور، شهادت الزور یعنی چی؟ کلمه زور به معنای انحراف است، این زور زور فارسی است، معنای قدرتمندی، یعنی شهادتی که ذهن قاضی را منحرف میکند و بعد حق را منحرف میکند، عدالت به جامعه منحرف میکند. خیلی تاکید شده است اما رب اکن به اشتر کبائر، به عنوان اکبر کبائر در لسان پیغمبر معرفی شده است. نقش شهادت زور و شهادت سو خیلی متاسفانه مزر رست و همینیت جامعه و خیلی هم نهی از اون شده است. شاهد عدل کم پیدا میشه، شاهد آگاه کم پیدا میشه. فردای قیامت خداوند سبحان حکومت میکند با کدام شهادت؟ فإن الحاکم هو الشاهد، اون خدایی که خود میخواد صدور رأی کنند. گاهی این بحث رو در حقوق داریم، اگر قاضی در خیابان رد میشد، دید که قتل از زیدان امرن، با چشم خودش قاضی دید که این آقا اون دیگه بیل کشت، اتفاقا فردا پرونده رو میزش گذاشتن، از طول رسیدگی این پرونده شد، خودش دیده که این آقا اون رو کشته، آیا قاضی میتواند به شهادت و علم خودش عمل کنه؟ این دیگه کمی بین شیعه و اهل سنت کمی اختلاف است در این مسئله جهت حقوقی. بعضیا میگن عمل کنه قاضی به حکمش، اما برای اینکه متهم نشه قاضی سعی کند اقاریر در کنارش بگذاره، اقرار از متهم بگیره به علمش هم عمل کنه. اعتراف علم قاضی با اقاریر محکم با استوار است. اونجا خداست که شهادت دارد میدهد، دست کج کردی، پاد کج کردی، نگاهت کج کردی، یعلم خائنت الاعین و ما تخفی الصدور، نگاه چشمت رو خداوند سبحان میبیند و بر اساس آن فردای قیامت ان الله علی کل شیء شهید، خود خدا گواه است. قلم در دست کسی است که نمیتونه بگید شاهده بی خدا برده، حکم میراند به حکم او اجرا میشود. لذا وقتی هم که حکم صادر شد دیگه اونجا لا تختصمو لدیه، اونجا دیگه بحث این نیست که پژوهش و فرجام و تجدید نظر خواهی و این حرفا وجود ندارد. اعلی یا فی جهنم کل کفار نمید، اونجا وقتی که حکم صادر میشه سریع اجرا میشه، دیگه مثل بازی های دنیا که مالی اقتدار هستی نخواهد. فرود این الله را کل شیعه من شدید. خب این تصرابت این خداوند سلطان در این آیه فرمود الفاظ و عبارات رو به کنابی بگذارید، حقیقت بیارید، خدا حقیقت میخواهد و در اساس حقیقت کن فرمان بیامد به شما امتیاز خواهد داد و حکومت کنید. این رو خدا عرض میکنم به عنوان استفاده اخلاقی بیشتر. عزیزان، یه حدیثی رو زمان خدمت دوستان گفتم از نادرین حدیث ماست، وقتی بیرون محدث از باقی رد میشنند و دیدن این جمعی از شیعانشون نشستن و جایی صحبت میکنند، حضرت استشمام کردن اون فضا، بو کردن اون فضا و فرمودن ما دوست میداریم بوی شیعان، ما بوی شیعان اون رو دوست خیلی مقامه، ما لذت میداریم از این بوی شیعان. اما بعد تربیت کردن، بعد صدا زدن آقای جابر را و فرمودن یا جابر را یکتفی من این طلبت تشد یا علی اولا برد به نام اهل بیت. آیا همین که یک کسی بگد من مهم به اهل بیتم و تشیع را به خودش ببندد میشه همونی که ما خاندان میخوایمش؟ این میشه همونی که ما داریم تربیت شمی کنیم؟ فوالله فرمودن به خدا قسم نیست شیعه ما شناخته نمی شود، شیعه ما بعد ممیزه ها را فهمون، نمازش چنین باشد، صلاتش چنین باشد، ادا امانتش چنین باشد، عهد به ورزی او چنین باشد و قول به پیمانش چنین، یک چیز امتیازات و مصرف برده. و در پایان یه جمله گفتن که عجب نگاه بودید، من کان لله مطیعن فهو لنا ولی و من کان لله عاصیان فهو لنا عدو. فرمودن جابر، اون کسی که مطیع خداست به خدا قسم اون ولی ما خاندان است، و اون کسی که عاصی و مقابل خدا به معصیت ایستاده است اون دشمن ما خاندان است، ولی ما خاندان نیست. خداوند سبحان توفیق و عنایت کردن بر اساس فرامین نورانی قرآن و اطرت نبی مکرم رو در ما کرامت بفرماید. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. بعد از اینکه خداوند این حکم رو فرمود و رضاوت قیامت خود رو یک بیان کلی رو نسبت به خلقت و آفرینش خداوند مطرح کرد. الم تر ان الله، کلمه الم تر در قرآن زیاد اومده است. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم تر، آیا تو ندیدی پیغمبر؟ یه حالت استفهامی دارد. آیا تو ندیدی پیغمبر؟ خیلی خدا به پیغمبر این حرف رو گفته است. الان تر آیا ندید؟ این رؤیت و دیدن در زمان گذشته رو میرساند. این حقایق میخواد مطرح بشه. پس خدا به پیغمبر میگه آیا تو خبر نداری؟ تو خبر داری پیغمبر؟ آیا ندیدی؟ تو که دیدی اینا؟ یعنی چی؟ چی دیده از پیغمبر؟ مسائلی میخواهد گفته شود که اینها شاید از ادراک من و شما و از ادراک عموم جامعه فراتر است، اما پیغمبر اینها رو مشاهده کرده است، ادراک کرده است. کجا پیغمبر اینها رو ادراک کرده است؟ کجا پیغمبر اینها رو مشاهده کرده است؟ یک صحنه هایی است در زندگی پیغمبر و در زندگی پاره‌ای از انبیاء الهی که شما الان با کلمه معراج اون رو میشناسید. از اینا میگید معراج پیغمبر این چنین بوده است، نبی مکرم در معراج چنین دید. اما اسم قرآنی این مسئله معراج نیست، این در روایات ما معراج گفته میشه. اسم قرآنی این پدیده مهم در زندگی پیامبر اسلام و دیگر انبیاء الهی قرائت الآیات است، قرائت الآیات و قرائت الملکوت. گویا خداوند سبحان وقتی میخواد انبیاء بزرگ خودش رو بفرسته برای اصلاح بشر، برای سعادت انسان ها، از باب این که این بزرگ مردان الهی باید با دلی شیر و استوار وارد صحنه بشن و مشکلی در برخورد با دیگران نداشته باشن، کار آزموده لازم باشن و گاه به صحنه بیاین، لازمه که اینها یه چیزایی رو ببینن، به پرده هایی از خلقت به کناری بروند، با اسراری از بلوی این بزرگان آشنا شدند، به کذاب چنوری به ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض. خداوند باید به ابراهیم یک گوشه از ملکوت آسمان و زمین رو نشان بده، یعنی ابراهیم باید حقیقت آسمان ها رو ببیند، حقیقت زمین رو ببیند، حقیقت انسان ها رو ببیند، حقیقت عدل رو بشناسد، حقیقت ظلم رو بداند،
حقیقت انسان رو ببینم. اون ابراهیم با یه دل آماده بیاد انجام وظیفه، با یه دوره تعلیماتی بکرانه، یه دوره آموزش ببینه، بعد اونگاه به مسئولیت به برداز کاراموزی لازم را ببینم، اونگاه به امر مهم هدایت و تبلیغ به برداده. از این تعبیر به معراضی میشه برم بیا. حالا ممکنه این معراض تو دل نهنگی باشه و در نوم ازدهر محاسبه، ممکنه این معراض در بلندی های جبل فاران باشد، ممکن است در صحنه سینا باشد، ممکن است در جبل النور باشد، ممکن است سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی باركنا حوله، ممکن از مسجد الحرام تا مسجد الاقصى و از مسجد الاقصى تا آنجا که فکان ها به قوسین او ادنا، تا آنجا باشد که خود دانی و خلوت الهی، آنجا که کسی نجست را، تا آنجا که خداوند به صفحان صدا می زند اذن و یا احمد بیا یا رسولت دا، اما فی مثل هذا المکان تفاورنی یا مخاجر ریک، که لئی نمیاد با من، آیا اینجا من تنها می گذاری؟ فرمود یا رسول الله لو تنوت قدر امولت من احترفت اجلن، یا رسول الله بگه چشش من بیشدی نیست، من از این بالتر نمیتونم بیام، اگر یک سر موی برتر کرم فروغ تجلی بسوزد پر، اینجا جایی توست، اما هنوز داره نلام یا خود رو میخواه یا رسول الله نزدیکا. این پرده هایی است که خداوند کنار میزند و اسرار رو به وجود مقدس نبی مکرم اسلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی به نمایش میگذارد و پیغمبر میبینه. بعد شما روایات معماریه میخوانید که رسول خدا فرمود دیدم در معراج جماعاتی از امتم را که اینها بهترین طعامها پیش روی اینها غذاهای لذیذ ناب، اما اینها صورتها را برگرداندند و عشر از صفا دست را برگرداندند، لجن متعفل را از پشت سر میخورد. دیدم انسانهایی را در معراج ملکوت اعمال رو دارد میگیرد پیغمبر، دیدم جماعتی را که یقرزون اشفاعهم به مقاریز من النار، دیدم لب و دندان یه جماعتی را با مقراس ها و قیچی های از آتش می برند نمی فهمیدیم. سوال کردم یا آقا جبری اینا چی هست؟ آن گندگی نیکلون لحوم الناس قیبه، اینا کسانی هست که کارشون خوردن گوشت مردم با قیبت هست، سبز می شود باز می برند، سبز می شود باز می برند، یا آقا جبرید اینا چی هم به چه مینمر می کنند؟ اینا کسانی هم که حلال خدا را گذارتن دنبال رسامت جنسی ناروا و حرام الهی هستن، اون لجن متعفل رو می کنند و حرام الهی رو از اون فاصله می کنند. این هم ملکوتیست که خدا به پیغمبر نشان می دهند، روایات معراجی فراوان از اون روایات صحیح و درست حسابی اون فراوان که اون ملکوتی که دیده است. دیگم من چهره افراد رو، حقیقت اشخاص رو، حقیقت مفاهیم را در اون عالم علم ترک یه گوشه ایش آنو پیدم در زنهای جدیدی برای مردم بگو علم ترن الله، یه گوشه از ملکوت اینه. آیا دین پیغمبر میدانی چند الله یست شد و نهو که سجود می کند برای خداوند سبحان، من فی السماوات و من فی الارض، هر آن چه و هر آن چه در آسمان است و هر آن چه در زمین است. اگر من فی السماوات و من فی الارض به همین مقدار بود می گفتیم من فی السماوات ملکوتیان، کروبیان، قدسیان، زمین، انسان ها، اما نه و شمس و القمر. پیغمبر تو که می دانی ما و خورشیدم برای ما سجده می کنم. صحبت از سجود انسان و سجود همه وجود، سجود شمس، قمر و نجوم، میدانی که ستارگان هم برای ما سجده میکنند و نجوم و جبال. یا رسول الله آشنایی شما با سجود کوها، میدانید که کوها هم برای ما به سجود در آمدند و شجر و درختان. ام نبی مبشر رو
یست شده هم اینهایی که شجر هم برای ما درختان و اشجار هم برای خالدشون سجود دارن. و دواب و دواب کلمه دواب جمع دابه است. دابه یعنی هر جنبنده دبه یا دوبه به معنای جنبنده. تمام جنبندگان از مور گرفته تا مار، از کوچه گرفته تا از پشه گرفته تا فیل، تمام موجودات و دواب و کثیر من الناس. حالا رسید نوبت ما، الان تمام وجود بود، حالا رسید خاصتا نوبت انسان. اینجا یه عطفی داریم به روی از فروی قبلی و کثیر، یعنی خدا سجده ما رو با بقیه موجودات چکار کرد؟ عوض کرد. تا اینجا همه سجود و یعنی و یسجد و کثیر من الناس، نوع سجده عوض شد، خیلی لطیفه. و کثیر من الناس یعنی و یسجد و کثیر من الناس. کلمه سجود عزیزان به معنای خضوع است. سجده وقتی که شطور سرش رو میذارد رو خاک میگن سجده البعیر، اضافه خضر همسر. وقتی شطور سرش رو میذارد زمین میگن سجده البعیر. سجود اون تواضع و نرمش کامل. زمانی از میکردن در منطقه و اکمفیه ها سجده البعیر، او خاکی که زیر پای سم سوارکا و سوار پودر میشه اون میشه مسجود، اون میشه سجده. تران حکمتی ها سد دادن للحوافی، اون زیر پا بودن. ما دو سجده در وجود داریم، یه سجده ارادی، یه سجده تسخیری و قهری. سجده ارادی اینه که یه موجودی به نام انسان با عقل و تدبیر و بینش و درایت و ایمانی که خدا به او محبت کرده است، شریفترین عضو خودش رو به ظاهر و پسترین به زیر پاترین چیز میگذارد که چه باشد؟ خاک باشد. این پیشانی را بر خاک میگذارد، میگه سجد بلکه یا رب تحب بلن لا مستکبرن ولا مستنکفا ولا نرد و سید و سید سبحان ربیم اقلاق بحمد. انگامی که انسانی که میتواند سجود نکند سجود میکند، این پیشانی را به خاک میگذارد. همون بر آسمان جانان گر سر تمام نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان تمام زد. این سجده تشریعی، سجده ارادی است. این ما به انسان هاست که انسان ها با اراده، با فکر، با انتخاب، ادهشون نه همشون و کسی رو من الناس، نه همه مردم. خیلی از مردمان هستن که در طول عمر یک مرتبه هم سر را برای خالدشون بر سجده نمی گذارن، کاری هم ندارن، ندیدش هم نگید. یه وقتی در سوره مبارکه مؤمنون خدمت عزیزان عرض می کردن در رقص لحظ مؤمنون الذین هم فی صلات هم خاشعون و قیاسوه نماز رو می گفتیم به دوستان، واقعا این تو ذهن نمیده، هیچ وقت نمیده. شاید بیش از 7 سال از این ماجرا گذشته، 6-7 سال گذشته، پای عزیزان دقیقا در جران هستن. اون ماجرا رو قطع می دهد بوچان پیش آمد، اون خام و معلم و کشته شده و اون مسائل شنیع و فجیعی که پیش اومد. این حرف اون قاتل در شب آخر هرگز از گوش من نمیده که وقتی این جوان 24 سالی پهلوان خوشگلی رو میخواستن برداشت اعدامش کردن، اما شب قبل از اعدام در آخرین حرفاش بکنم قش میریزن رو. من در طول عمر یک مرتبه پیشانیم رو به خاک نگذاشتم و برای خدا یک سجده نکردم و یک رکعت نماز در طول عمر نخوندم. یک مرتبه نمیشه پیشانی انسان در قبال خدا و بر خاک بیفتد و اونگاه دست او به خون دیگران آمیده شد، دست او به ناموس دیگران دراز شد. وقتی این خضوع در قبال خدا انسان رو میگیرد، یه چیزها از وجود انسان عزیزان خود به خود بیرون میره. و صلات تنزیحن عن الکبر، درود به خدا بر وجود مقدس صدیقه طاهرنا. وقتی که در مسجد کنار روزه نبوی در حال اون خطبه قرآن و فلسفه احکام میگوید فرمود و صلوات تنزیحا عن الکبر،
بلکه خدا مصمم بود حال نماز رو براتون وضع کرده است، این پیشانیاتون رو بریزید رو خاک، قرقره ها و نخوت ها از سینتون بیرون کنید. و اونگاه بعد دیگه خیلی از کارها از شما سر نمی برهد، خیلی از ظلم ها رو نمی کنید، معاذ الله می گویید وقتی به قبل دستتون به بعضی از مسائل دراز بشن، میگید و در این بسط الهی یده کده تقتلنی ما آنه به باستون یعنی الهیج، جوابتون این میشه اگر فهم دست دراز کنی و لحظت فهم دست دراز کردن نیست. دو سجده، یه سجده همین که از کردیم، سجده با میل و اراده و انتخاب و فکر، اینم آثارش. همیشه گفتیم اون قوس سعود ارتباط انسان با خدا سجود است، یعنی عالی‌ترین، خوشترین، ناب‌ترین لحظات وجود انسان و زندگی و معرفت و عبادت آدمی در سجود عزیزا، اون جایی که دیگه تمام وجود انسان منحنی می شود، از رکوع می گذرد و اونگاه منتهی می شود به سلوک آخر که مقام سجود آورتان جا به نماز است. اون جایی که دیگه انسان محو می شود، نه خود می بیند نه دیگر می بیند، هر مقداری بفهمه معنی سجود رو بیشتر، همونجا دیگه خودش می زند به خدا برمیدارد. اون لذت های سجود در جان انسانی که مورد شدن در مسجد النبی دیدم، امام حضور مقدس از باقی سرش بعد از نماز صبح در سجده رو داشته بر نمیدارد، از فجر تا فجر، از طلوع فجر تا طلوع خورشید، و ذکر و این از سخا و ربیان بعد از نماز است، امام سرش رو داشته بر نمیدارد. شما رو دارم دیدم که مثلا چند بیراوی میگن چرا مثلا امام به دور قصد نفس تکرار میکن طلوع خورشید که شد سر مبارک رو برداشت. خب هم مدلالی که این سر در سجده با سر آفرین و سجده آفرین سر و سر داشته باشد و رمزوران داشته باشد، وجود حقیل بیشتری بیدا میکنند و سبکبازی بیشتر در جان و روح انسان می نشیند. یه کسی من پیش پیغمبر بود یا رسول الله بخوام خدا من دوست داشته باشم، هم در چند کار بهت می کنم، این کارها رو اگر انجام بدی خدا دوست دارم، یکی سجده طولانی کن، سجده طولانی کن. من همیشه از کردم خوب عزیزان، نماز رو می خواهید بعد از نماز زود جمع نکنید این سجده و محرزون رو، بعد از نماز سر بگرفته رو میسته کمی را آدم گیرم که شدرخوازی بیشتر گیره برومن گیرم که چهار کنم بیشتر خواستی با دیگران صحبت کنیم، ما میسانی با دیگری صحبت کنیم که صحبت رو صفای وجود هست، افرس بیست نیاز نیست دوستان نوجوان به جوان من، نیاز هم نیست که شما عربی برد باشید از کار و مارات، نه نیاز نیاز نیست کنند، اما با زبان لوریه خودتون با همون زبان فارسی خودتون با همون زبان با خدا صحبت کنید، با همون زبان دست اگر بوسن به مادر پایه کرد بگید، اونجا جایی سبان دل رو بیشتر مرتبط کنید و بیریا سخن بگوید با خدا، فرمون سجده به دوران کنید. دوم فرمون چشمت رو از دست مردم به در بیارد، چشمت به مال مردم نباشه، به دست مردم نباشه، تو خدا می که هر که در وجود هر چه دارد از تو دارد، تو می توانی من را غنی کن، من چه نیازی به دیگران دارم که چشمم به دست دیگران و تمام مال و زندگی دیگران داشته باشم، خدا را تو خودت غنی هستی و می توانی من را هم غنی کن، و از کنار خودت به من به ید یک لا می یاد غیرک زیادتی و نفس به دست توست، چرا زیاد من تو می توانی بدی که تو می ندی، تو هستی که یبسط و رزق را من نشان به فرده بخواهی میبندی سر چشمه را بخواهی میگوشانی، این دست دوست هم در این کار انجام بده، خدا را دوست میدارد، محبت به خدا حسد و محبت به خدا حسد. پس سجده اول این، سجده دوم سجده تسخیری است، یعنی سجده ای که درش اراده نیست، سجده قهری است. فکر میکنم دیگه وقت گذشت و بس هست انشاءالله خدامه این گفتگو رو خدمت سلام آدم عزیزم فردا شب به سلام مبارکتون خواهیم بسن.
خداوند سبحان ما محل سیود قرار بدهد. هر دون سما را جاک و ذکر و سخن گفتن با خودش رو به ما بچشاند. دست ما را از دامن قرآن به فرد کوتاه نگردان. صلوات نبی خواهد.